بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعفل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. شب سوم از شب این مجلس، شب 23 ماه مبارک رمضان، شبی که در میان شبهای قدر بر اون تأکید بیشتری شده، هرچند ما به دنبال این نیستیم که از میان این سه شب یک شب رو به عنوان شب قدر انتخاب کنیم، چون فرمودند اتفاقاتی که در این سه شب میفته اتفاقاتی است که هر سه شب رو در واقع برای شب قدر بودن قابل معرفی کرده. اینجور نبوده که ائمه معصومین علیهم السلام بخوان ما رو توی تردیدی بذارن، نه، هر کدوم از شبها شأن خودشو داره. امشب بسیار سفارش شده بر اون دعایی که ما اون رو به دعای فرج میشناسیم، اللهم کن لولیک، خیلی سفارش به این دعا شده امشب که علت دوام این دعا رو زمزمه کنه آدم. انشاءالله شما هر وقت توجهتون جلب شد یادتون افتاد، ولو بین سخنرانی این دعا رو برای خودتون زمزمه میکنید. و خب شب آخر شبهای قدرم هست و انشاءالله همه ما با امید به فضل خدا اینجا نشسته ایم در مهمانی خدا. در شب اول عرض شد که ما وقتی میخواهیم به درگاه خدا دست به آسمان بلند کنیم، راز و نیاز کنیم، استغفار کنیم، گاهی ممکنه شیطان این وسوسه رو در واقع به سینه ما وارد بکنه که آیا تو بخشیده میشوی یا نمیشوی، آیا حاجت روا میشوی یا نمیشوی، آیا باید کار خاصی بکنی تا بتونی حاجت تو از خدا بگیری. این رو گفتگو کردیم و توجهمون بر این آیه بود که فرموده بود خدای متعال ادعونی استجب لکم، سهم تو در این مناسبت، در این ارتباط، سهم تو خواندن من است و اون سهمی که من برای خودم قائل شدم و تکفل لک بالاجابه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند به فرزندشون که خدای متعال قد اذن لک فی الدعاء، به تو اجازه صدا زدن خودش را داد و تکفل لک بالاجابه، خودش متکفل فعل اجابت شد، گفت اجابتش با من. توجه من انشالله همواره به این سو باشه که خدای خودم را بخوانم، صداش بزنم، نه امشب، هر شب، هر روز، هر وقت که توانستم و اسماء حسنا او را صدا بزنم. استجابت، پاسخگویی کار اوست و خدای متعالی که غفار و غفور و رحمان و رحیم و کریمه، نمیشه که ما رو دعوت کنه به این که مرا صدا بزنید بعد بگه اما من جواب نمیدهم. ادعونی استجب لکم. نکته‌ای که امشب اضافه کنیم به این بحث و این مجموعه بحث رو در واقع به نوعی ابتدا و انتهاش رو تعیین بکنیم و تمامش بکنیم، اون این مطلبه. بخشی از این وسوسه شیطان نسبت به ارتباط من با خدای متعال در دعا کردن، بخشیش این بود که معرفت خدای متعال رو من از دست میدم، خدا رو اونجور که باید نمیشناسم، یعنی غفار بودن خدا رو وجدان نمی کنم، رحمان و رحیم بودنش رو توش یه تردید و شکی وارد میکنم. خاطر شریفتون باشه در شب اول تکیه بر این بود که این نگاه به خدای متعال که آیا مرا می بخشد یا نمی بخشد، آیا به سراغ کسی برمم که او وردی ذکری چیزی تعلیم کنه که از قبل او من به خدا راهی پیدا بکنم و خدا رو در یک مثلا موقعیتی نستجیر رو بالله قرار بدم که حتما حاجت روا بشم. گفتیم اینها داره اختلال ایجاد میکنه در معرفت من نسبت به خدای متعال. خب این رو مفصلا گفتگو کردیم. انشالله ما پناه میبریم به خدا، متوسل میشیم به اهل بیت علیهم السلام که این آفت و این آسیب دیگه متوجه ما نشه. هر وقت هر صفت از صفات الهی رو به یاد آوردیم، اون صفت رو بی کران و بی نهایت بدونیم و غیر قابل وصف و تشبیه و مقایسه بدونیم. وقتی اینجور دونستیم یه صفتی رو، ذهن آزاد میشه، دیگه برای اون صفت انتها نمیگذاره. ببینید بخشندگی خدا انتها نداره. و وقت اینطور نیست کسی برگرده مثلا به بنده بگه که خب تو که اینجور حرف میزنی مردم خب میگن خدا رحمتش رحمان و رحیم است و غفار و غفور و ستار و عفو و کریم، اینا که انتها نداره، پس بریم خوش بگذرونیم. اگر این آدم صادق باشه میفهمه اگر رحمت خدا انتها نداره، اون برم حسابگری خدا، این برم این که من کاری بکنم خدا حساب منو، حساب خود منو ها، نه برای این که او منو عذاب کنه، حساب منو به من بده، تو اونجام خدا بی نهایته. لذا مؤمن وقتی به خدای متعال امیدوار است، به رجای او نسبت به خدای متعال، رجای قیاس شدنی با ابنای بشر نیست، خوف او هم از خدا خوف قیاس شدنی نیست. دیشب عرض کردیم اگر شما میبینید در آیات قرآن یا در ادعیه میبینید که خدای متعال معرفی شدند، که این خدا عذابی دارد، عذاب علیمی دارد، نمیدونم آتشی دارد، جهنمی دارد، بعد خدا وقتی میخواد از اینها به زبان به بیانی برای من گزارش بکنه و توصیف بکنه که من تازه بفهمم، پس من انکار میکنم، میگم نمیشه که اینقدر بزرگ باشه. اونجا عرض کردیم خدمتتون حال ما متفاوته. گاهی پناه بر خدا، من در حال ظلمم، دارم ظلم میکنم، دارم اسراف میکنم به نفسم، دارم معصیت میکنم، اونجا کیه دهنه منو بکشه؟ اونجایی که شهوت رو من بر خودم غالب کردم، غضب رو بر خودم غالب کردم، تکبر و خودخواهی رو غالب کردم، وقت به من بگن مثلا از این صرف نظر کن، بهت مثلا 100,000 تومان میدیم، 1,000,000 تومان میدیم، اونجایی که باید بیاد بزنه تو دهن من، بیاد افسار منو بکشه، میگه چه خبرته، بترسونه منو. اونجاهایی که خدای متعال آیات قرآن انذار میکند، میترساند، مال اون حالتیست از من که اصلا حواسم پرته. نکته ظریف این بود که خدای متعال اگر از عذاب میگوید، اگر از آتش و عظمت اون و عظمت قیامت و میگوید، این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنیم که ما از این عذاب الهی، از این عذاب الهی فرار میکنیم به خود خدا. این خیلی عجیبه. شب گذشته عرض شد که وقتی دیگران تهدید میکنن، دیگران میخوان آدمو به یه عقوبتی متذکر و متوجه بکنن، یه جوری حرف میزنن که فاصله بین آدم زیاد میشه، ولی خدا وقتی میگه فاصله بین ما و خدا اتفاقا کم میشه، پینودنی میشه. یعنی من به انذار انبیا متذکر خدا میشم، به خدا متوجه میشم. لذا عرض کردیم انبیا وقتی میان میگن عذاب داره میاد، بیایم بریم پیش خدا، استغفر ربکم انه کان غفارا، خدا میبخشه. پس عذاب خدا اون چیزی که برای من انشالله. من که قصد دارم با خدا ارتباطم برقرار شه. اون چی که برای من مهمه اینه که عذابش یه جوریه، به معنی که بفهمی که داخل آتشی چیکار میکنی؟ میگه خلصنا من النار یا رب. گناه چیو کردی؟ الله. به کی پناه میبری؟ الله. از عذاب این خدایی که به خاطر گناه تو اون عذاب متوجه تو شده به کی پناه میبری؟ به همون خدا. لذا از او فرار میکنی به خودش. اگه بخوام تشبیهی بکنیم که مطلب برای ما ملموس بشه، بلا تشبیه مثل گاهی موقع مادره یا پدره که روابطش با فرزندش خوبه. آدم وقتی که نوجوان میشه به سن بلوغ میرسه، ببخشید جسارت نشه به دوستان جوان، حال من شاید قیاس به نفس میکنم دارم میگم، ببخشید معذرت میخوام، آدم یکم پر رو میشه، فکر میکنه خبریه، یادش میره یه موقعی نجاست او رو و کثافت او رو همین مادر تمیز میکرد و همین پدر او رو در واقع کمک میکرد برای این که به زندگی در تو این زندگی که داره میکنه سالم بمونه. آدم یادش میره. خدا وکیلی دوستان جوانی که تو مجلسین، خدا وکیلی شما یه شبش هم تحمل ندارین. عجیبه، آدم یه مقدار استخونش درشت میشه، قواش بیشتر میشه از کودکی، وقت جوری پدر مادر چجوری قدداره میکشه. این نشان خوبی نیست. ببینید آدم متکبر تکبرش تو جاهای مختلف خودشو نشون میده. آدم عبد و متواضع، کسی که بداند لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، اینم تو روابط اجتماعی خودشو نشون میده، خصوصا در پدر مادر. پدر مادر که از ما نفع مثل دیگران طلب نمی کنن، در ما طمعی ندارن، با ما که محاسبه نمی کنن که این مقدار من عمر صرف کردم، این مقدار خرج رو بعد دونه دونه تحویل بده، این حرفا نیست. بزرگواران مجلس می دانن، همواره پدر مادرها میرن پیش مشاور میگن ما چیکار کنیم بچه ما رفتارش خوب شه. خیلی عجیبه ها، بازم پدر مادره میپرسه من چیکار کنم رفتار این خوب شه. خیلی عجیبه، اصلا باید برعکس باشه. اون موقع که اصلا نمیتونستی نفس بکشی، اگه یه پتوی تیکش میافتاد رو صورتت میمردی، کی صبح تا شب مراقبت بود؟ حالا چرا اینجوری شدی؟ چرا اینجوری داد و فریاد میکنی؟ در نوجوان گاهی موقع در نوجوان و جوان عکس العمل رو نمیشه درست تشخیص داد، اما در کودک میشه درست تشخیص داد. بچه ها رو دیدین وقتی پدر مادر رو اذیت میکنن، پدر مادر گاهی کلافه میشن، یه چیزی میگن یه چیزی میگن، اونجایی که تند میشن دیگه میخوان به اصطلاح او رو طرد بکنن، به عکس بچه دامن مادر رو میچسبه. یکی از مؤثرترین تنبیه ها برای یک فرزندی که کودکی که نرماله اینه که پدر بهش میگه عزیزم من دیگه به تو کاری ندارم، یک دقیقه بعد میاد گریه میکنه میگه بابا اشتباه کرد. اما وقتی آدم بزرگ شد فکر میکنه خبریه، دیگه این تیغ نمیبره رو. و اگر شما دیدید در حالتی هستین، اگه مادرتون بهتون برگشت گفتش که باش عزیزم هر کار میخوای بکنی بکن، تو برای خودت من برای خودمون، یا پدرت برگشت گفت، اگه دیدید دلت لرزی قدمت برگشت که بری عذرخواهی کنیم، بدون که هنوز سالمی، بدون که هنوز سالمی. ولی اگه برگردی بگه خب میرم، بارو میرم که میرم، کجا میخوای بری؟ جهت رو نمیگم. میخوای زندگی کنی بدون توجه به در مادرت. یکی از دوستان چند سال پیش آمد من گفت من با یک خانمی آشنا شدم، میخوام با او ازدواج کنم، پدر مادرم راضی نیستن. گفتم خب صحبت کن مثلا راضیشن اونا. گفت چند بار صحبت کردم راضی نشدن. یک مقدار صحبت کردیم بعد گفتم که من اول یه سوالی از تو بکنم بعد ادامه بدیم. اگر ما به جایی برسیم که پدر مادر شما راضی نشه، این محبت شدیدی که در وجود شما آمده آیا موجب این میشه که علی رغم میل و رضایت پدر مادر با او ازدواج کنی؟ به یه مکس کوتاه برگشت گفت نه آقا، من عمرم پدر مادرم به کسی نمیفروشم. 18 سال 20 سال 20 چند سال زحمت منو کشته واسه عشق 6 ماه و 8 ماه و 10 ماه و 1 ساله من بخوام پدر مادرم بپیچونم؟ نه، من مرد نیستم، من این کارو نمیکنم. گفتم خب اگه این کارو نمیکنی بریم جلو صحبت بکن، بعد نشود میریم نذر میکنیم، نشود دعا میکنیم و تای ختم میدونیم ما همه این کارا رو میکنیم. خب نشود نشده دیگه، بالاخره قرار نیست که هر چیزی من علاقمند شدم یا دوست داشتم همون درست باشه. که ملاک صحت که این نیست، قرآن که شناسنامه شما رو داده بهتون، اصا ان تحبوا شیئا و هو کره لکم، ای بسا یه چیزایی دوست دارین ولی براتون بده، مگه نداده شناسنامتون؟ به هر تقدیر دوستان جوان، پدر و مادر یه دونه است، رفیق زیاده، از این چیزا زیاد پیدا میشه. پدر مادر یه دونه است، انشالله خدا پدر مادرتون نگه داره. ولی بعضی موقعا بعضی از عزیزانی که پدرشون یا مادرشون از دست میدادن، آدم باشون صحبت میکرد دلش آتیش میگرفت. اون گفت آقا هیچ کی دیگه پدر آدم نمیشه. گفت آرزوی یه دونه از اون شبایی که پدرمو میدیدم، آرزوی یکم اون شبا رو میکنم. به هر حال عرض من این بود، یک کودک، یک نوجوانی که متعادله، وقتی پدر مادر از او ناراحت بشه، او رو براند، او دوباره بر میگرده به سوی پدر و مادر. این میشه رفتار درست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه در مورد خدای متعال اینه. ببین اون موقع که یاد گناهات افتادی، راستی یاد گناهات افتادی، فهمیدی که دیگه اسراف کردی بر خودت، ظلم کردی بر خودت، چاره ای نداری، اون لحظه خدا خدا میکنه. هیچ وقت هم این تو ذهنت نمیاده عجب عذاب مال خداست، من دارم به خدا پناه میبرم، اصلا این به ذهنت نمیاد. معرفت یعنی همین. گاهی معرفت من در موقف رجاء زنده میشود، گاهی در موقف خوف. خب حال من متفاوته، البته مواقف معرفت متفاوته، چون خدا اسماء متفاوت و مختلف داره. بله خدا ستاره، خدا مجیب، رزاق، منتقم، انیس، رفیق. خب پس اونجایی هم که انذار هست برای اینکه اون معرفته درست شه. عرض ما این بود، تمام هم شیطان اینه که این ارتباط منو با خدا یه جوری قطع کنه، بگه بهانه، و معرفت من رو نسبت به خدا زایع و زائل کند، هم خراب بکنه هم به این ببره. این قسمتش گفتگو شو. خب حالا بیام این طرف داستان. این طرف داستان وقتی من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، شیطان میاد در گوشم وزوز میکنه، تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ بابا تو هم آدمی هستی که فلان کار رو کردی، فلان کاره بودی، اینا رو به یادم میاره. کار شیطان خار کردن منه، قرآن همینو میگه. کار خدا کرامت بخشیه به منه، قرآن همینو میگه، ماه مبارک هم همینو میگه. وقتی بنده گناه میکنه، خدای متعال میفرستد به سراغ او، او را پشیمان میکند و میگه توبه کن، ننویسیم تا 7 ساعت تا توبه کنه. اما شیطان به محضی که آدم گناه میکنه، لذت گناه رفت، میگه خاک بر سرت، بدبخت کثیف، جات تو همین تیم و تو همین گروهه. یکی از کارهایی که شیطان علت دوام داره رو من انجام میده اینی که من رو پیش خودم پست کنه، خار کنه. اینو دقیق بفهمید، نکته یک کم ظریفه. وقتی من شدم پست و خار، شب قدر نشستم میخوام از خدا حاجت بخوام. خب ببینید خدایا، خداوندا، من به فضل تو، به کرم تو، به محبت اولیاء تو دارم این جمله رو میگم. آقا این ما همه بخشیده شدیم به فضل خدا. خوبه؟ حالا اینجا نشستیم، مگه قرار شد ما فقط شبقت بخشیده بشیم؟ درسته اول حاجت، اولین حاجت ما اینه، مهمترین حاجت ما اینه. بابا ما اگه من اتاقا من نار بشیم، ما اگر آزاد شده از آتش بشیم، اصلا نمیدونید عرش رو سیر میکنیم. همه اینا قبول، اما یادت باشه امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه هدی علیهم السلام، رسول خدا صلی الله علیه وسلم، انبیا نیامدن بشر رو فقط از منجلاب بکشونن تو نقطه صفر بعد ولش کنن بگن برو. این نبود قرار، قرار من جای دیگه برم. قرار بود من امیدوار باشم و مشتاق لقاء خدا باشم. قرار بود من تو نقطه‌ای بشینم که من از صدیقین و شهدا با اونا باشم. خب حالا امشب نشستم میخوام دعا کنم، به زبونت میچرخه دعا کنی، تو هم مثل فلان عالمی که تو ذهنت در بالاترین نقطه است، میگه بابا من که اون نمیشم، اون طلبه بوده کلی نمیدونم نون خوش خورده، نمیدونم یه دست بیشتر لباس نداشته، نمیدونم صبح تا شب درس خونده، این همه اساتید دیده، من کجا و اون کجا؟ ببین تا اینجاش خوبه، این ادب خوبیه که حفظ مراتب میکنی، ادب خوبیه، اما یادت باشه امشب قرار نبود این راهو به خودت بپیمایی، قرار شد بخواهی. ما آخر بسیاری از دعاها این جمله رو داریم، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شیطان امشب اجازه نمیده تو تخیل کنی بتونی سرباز امام زمان باشی، چون پیشینه تو میاره جلوی چشمه. تو با این کارهایی که کردی میخوای سرباز امام زمان باشی، دهن تو آب بکش بسه. تو همین بگو خدایا مثلا من بتونم نمازم و مثلا اول وقت بخونم، بیشتر از این نخوا. یعنی با خار کردن من رو و اون افق دیده منو میاره پایین. اون وقت خدایی که هی به من میگه بخواه واسأل الله من فضله، ببینید خدا هم به من گفت استغفار کن، اونی که گفتیم هم من گفت بابا بخواه از من، تو خواستنم تنبلیم شدیم نمیدونم چرا. اون قسمت معرفتیشو گفتیم حضرت فرمود، از حضرت سوال کرد چرا دعای ما مستجاب نمیشه، گفت شما چون کسی را میخوانید که نمیشناسید. حالا بیام این طرف، ببخشید کاری با من کرده شیطون که من خودمو کثیف میبینم. بزرگوانان، خدا انسان رو که خلق کرده در او گوهری نهاده پاک. حالا توضیح این که در او چیست، این گوهر چیست بمانم. هر انسانی به بالاترین نقطه میرسد. سید الشهدا علیه السلام، ائمه هدی علیهم السلام دروغ نگفتند که اگر کسی یاد اصحاب کربلا افتاد گفت یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، ما رو میبریم تو اون جایگاه. دروغ نگفتند، ما دروغ میپنداریم. حالا که میخوای دعا کنی از خدا بخوای برای خودت یه چیزی بعد از اینکه بخشیده شدی، ترتمیز شدی، مرتب شدی، حالا نمیتونی بخوای، چون خودتو پست میبینی، چون شیطان خارج کرده، نمیبینی که مهمان خدایی، این دهان نمیچرخه که بلندترین چیزا رو از خدا من بخوام. شب قبل میگذره، همش به خودم چلنجار رفتم، چی شد چی نشد. خب چیکار کنم؟ این مضامین دعایی که ما توفیق داریم میخوانیم، خیلی دعا میخوانید شما، یکی از اون دعایی که میخوانید دعای ابو حمزه سمالیه دیگه. ببینید این دعا رو امام، این دعا رو امام به پیشگاه خدا عرضه داشته. دعاهایی که ائمه داشتن در اختیار ما قرار دادن دیگه، اگه قرار بود در اختیار ما نباشه خب کتمان میکردن. شما روز عید فطر از خدا چی میخوان؟ این خدا منو داخل کن تو چی؟ فی کل خیره ادخلت فیه محمدن و آل محمد. و منو خارج کن از هر شری که اونها رو خارج کرد. درست شد؟ خب حالا بیایم همه فرض کنیم ما امشب به فضل خدا انسان‌های پاکی هستیم، انشاءالله هم همینه که مثل روز اولی که هم مادر متولد شدیم. حالا من سوال میکنم، حالا از خدا چی بخوایم؟ چی بخوایم؟ حالا فرض کنید که توانستیم اون وسوسه شیطان رو هم یه جوری از خودمون زائل کنیم و پاک بشیم، یعنی دیگه خودمون رو خار و پست ندیدیم، یعنی خار و پست ندیدیم، یعنی قابل ارتقا دیدیم. خوبه؟ حالا چی میخوایم؟ اینجاست که میشه اول بدبختی. من امشب فرض کنید، این فرضم بی ربط نیست، این فرض رو قبل اینکه من به زبان فارسی امشب بگم رسول خدا اون موقع گفته تو خطبه شعبانیه، درهای آسمون بازه، بزرگواران امشب اینجا نشسته اید، بنده دربان آسمان نیستم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرموده در آسمان بازه، دعا مستجابه. درسته؟ حالا هر چی میخوای بگو. ما ببین چی میخوای، یا پفک میخوام، یا چیپس میخوام، یا نولواش میخوام، یا ماشین میخوام، یا موبایل میخوام، یا خونه میخوام، یا زن میخوام، یا فلان. نشونش هم میدونین چیه؟ وقتی اینا رو دادن دیگه چیزی نمیخوای. دیگه چی بخوام؟ خب همدونه مریض که نیستن، ماشون هم که جوره، چی بخوام؟
بدبختی من اینجاست.
وقتی در آسمونم باز میکنن میگن بگو، یه 3-4 ساعت بیشتر وقت نداری، چی میخوای؟ همینجوری نگاه میکنن.
وقت تازه اگه چیزی بخوام ببینید چی میخوام. دقت کنید،
من بذارین این جمله رو با یه کدی تعبیر کنم، این کد تو ذهنمون بدونه. بنده ای که اینجا نشستم نیازهای خودم رو نمیدونم. خب خیلی غفلته. ببینید پدر مادر من نیاز فردای مرا میدانن. دوستان جوانی که تو مجلسی، بچه هایی که دبستانی، شما بدانید پدر مادر شما نیاز شما رو تا راهنمایی دبیرستان، دانشگاه، ازدواج، بعد ازدواج میدانند. شما نمیدانید. اونا میدانند، شما نمیدانید. از وقتی شما تو کلاس مثلا سوم دبستانی بهت میگن هر چی میخوای بگو، سطح فکرت فوق تا چهارم دبستان، پنجم، بیشتر از اون اصلا چیزی نمیتونی فکر کنی. نه اینکه جبر روزگار نمیذاره فکر کنی، اصلا خودت سقف آسمان رو تو کوتاه گرفتی. چرا موقعی که خدای متعال میگه بعد هر نماز یه دعات مستجاب تضمینی، میپریم از بعد نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا حافظ، خب حاجتی نداری دیگه. اما یه روزی بیماری خدا نکرده بگیری لاعلاج، اون وقت ببین چجوری ازدلابه میکنی. مادرت پدرت بیماره، داری از دستش میدی، چجوری ازدلابه میکنی؟ دیدی نیازمند شدی؟ خب من که نیازهای خودم رو تشخیص نمیدم. حالا اینکه یه بدبختی بعدی میدونین چیه؟ بدبختی بعدی اینه انقدر دوروبر من تبلیغات زیاده، من یه نیازهای کاذبی پیدا کردم که فکر میکنم اونا نیازهای منه و اونا منو علاج میکنه. از هر چی خواستین بگیرید، از ساعت و انگشتر و موبایل و ماشین و کفش، هر چی خواستین بگیرید. ببینید در جدا بودن ما شکی نیست. من محتاج همه چیم. من چون گدام چیزی ندارم از خودم. خدا یه لحظه این بزاق دهان من رو کار دیگه نکنه، ترشح کنه. من نیم دقیقه 15 ثانیه بعد خفه میشم، نمیتونم حرف بزنم. من به همه چی نیاز دارم. فکر نکنید من سینه رو ستاپ کردم گفتم خب این مراحل ما گذروندیم، حالا یه نیازهای مشتی تا. نه بحث این نیست. بحث اینه که اصلا من شعورم به این برسه بابا من امشب اومدم اینجا، هی دارن از آسمان ملائک صدا میزنن بابا بگو چی میخوای. بدبختی اینه که همین چیزهای حاجات دنیا رو باید خواست. نمیگیم نخواهی. چی گفت حاجات دنیا از خدا نخواهی؟ نه ما الحمدلله پول که داریم کارمون جوره، اینی که از خدا نمیخوام، به خدا فشار نمیاریم، بذار چیزهای دیگر رو بخوایم. به نفس کشیدنت محتاجی؟ چی داری میگی؟ نیازامو نمیدونم. نیازهای کاذب از دور و بریام گرفتم، یا دیدم رفیقای هم تیپم، آها این کاره شد، اینجوری شد زندگیش، این شد ازدواج کرد، خونش این شد، خب اینام شد نیازهای من دیگه. حالا من نیازم داره معلوم میشه. اب نداری اینا رو بخوا، شب خرد همه رو بخوا، خوبم بخوا، بزرگم بخوا. اما اگر تموم شد نگو خب الحمدلله من دیگه حاجتی ندارم، شب خرد دیگه بقیهش طولانیه برای من، من تا ساعت 1-2 کارم تموم شد. نه آقا، یه بزرگتر لازم داری کنارت بشینه بگی گوش کن نیازت اینه، به خدا بگو، به خدا بگو اینا رو میخوای. ببینید امام علیه السلام چه میفرماید؟ اللهم اعطنی بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک. خدا یه بصیرت بده تو دینت. چون دعا مؤدبانه است دیگه، این طرفش یعنی خدای من کورم، فهمن فی حکمک، یعنی حکمتو نمیفهمن. و فقهن فی علمک، فقه فی علمک. و کفلین من رحمتک و برعن یحجزنی عن معاصیک و بیض وجهی به نورک. خدای صورت منو به نور خودت درخشان کن، روشن کن. وجعل رغبتی فی ما اندک. خدای امشب یه کاری کن دلم پر بکشه به اون چیزی که پیش توه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اون چیزی که پیش خداست موندنیه، اینجا که پیش ما همه میره. و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک صلی الله علیه و آله. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفله والقسوه قساوت والمسکنه والفقر والفاقه و کل بلیت والفواحش ما ظهر منها و ما بطن. و اعوذ بک من نفس لا تقنع و بطن لا یشبع و قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و عمل لا ینفع. و اعوذ بک یا رب علی نفسی و دینی و مالی و علی جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم انک انت السمیع العلیم. خب حالا دعا رو وا میکنی میخونی، تازه میفهمی چیا باید میخواستی. بلا تشبیه باید بابات کنارت مینشه سوم دبستانی میگه بابا پفک خواستی بخوا، چیپسم خواستی بخوا، اون بازی کامپیوترم خواستی بخوا، اما اینا رو هم بخوا. من میگم بابا اینا چیه تو میگی اینا رو بخوا؟ میگه ببین تو نمیفهمی، من میگم تو بگو. امام سجاد دیگه، اون میگه تو هم بگو دیگه، تو که نمیفهمی چی باید بخوای عزیز من. بدبختی ما اینه، یعنی میای اینو رد میکنی، میگه من بخشیده شدم، حالا میخوام برم به درگاه خدا، در آسمان باز، دعا مستجابه. آه نه نه، رسیدم به جایی که دلم لرزید، آه حاجتمو میخوام، زبون میخوای با کنی، یه چیزایی میگی که اصلا پناه بر خدا. ملائکه میگن بابا این چی آخه، چرا اینجوری میکنی شب قدر؟ یکی از اسرار و رموز خواندن دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده اینه که زبان جسد من و زبان دل من باز می شود به گفتن حقایقی که من از اونا بی بهرم. و جالبه وقتی من توجه کنم تازه می فهمم یه قلبی که یخشع اهل خشوع باشه چه قیمتیه. دعایی که لا یسمع، دعایی که شنیده نشه، یه چیزی خیلی ناجوری، باید پناه ببرم به خدا از این. تازه میفهمم چه خبره. خب حالا اینو شنیدین، حالا فکر میکنید تا آخر امشب که شب قدره چقدر وقت دارین؟ حالا ببینید وقتتون کم شد، دعای سمات رو با کنیم، مشهور رو با کنیم، کمیل رو با کنیم، ابو حمزه رو با کنیم، جوشن رو با کنیم، کدوم دعا رو، مجیر رو با کنیم، کدوم دعا رو با کنیم، چی بگیم؟ ای خدا هول شدم، حال دیگه نمیدونم چیکار کنم. یکی دوتا که نیست، گدا که گداست دیگه. و ما از دو حیث گداییم، نه فقط این دو حیث، این از دیگه جهتی طبقه بندی میکنم. یه حیثش اینه، اینایی که فعلا دارم و از دست ندم، چون ما فکر میکنیم اینا دیگه تضمینیه دیگه. نمیترسی فردا دیگه چشمت کار نکنه؟ یکی از دوستانی که ما قبلا خدمتشون چند سالی بودیم، حالا به لحاظ رسم دنیایی شاگرد بودن تو مدرسه اینا، دیدمش، حالا احوال کردیم، حالا خانواده‌اش رو پرسیدم، مدتا بود ندیده بودیم. گفت خانمم ام اس داره. بعد گفتم انشالله خدا شفا بده اینا. خب چطور هستن؟ جلوشو تونستیم بگیریم؟ کنترل شده؟ گفت یه مقدار کنترل شده، ولی دیگه اخیر نمیشه کنترلش کرد، یه چشمشو از دست داده. اون یکی چشمش هم گاهی یه دفعه نمیبینه، گاهی میبینه، یه پاشم از زانو به پایین دیگه کار نمیکنه. اینا که میگی مال همسایه است، مال بنده است که اینجا نشستن. الهی لا تسلب نی سال هما انعمت بهی علیه ابدا. ای خدا نعمتهای خوبی که به من دادی ازم نگیری یا من که طلب نداشتم، که چه که تضمینی هم که ندارم. عجب بشر پر روه، عجب بشر پر روه. انگار از خدا طلب داره. دور و بر خودمون روایت میفرماید اگه دیدید دور و بر خودتون کسایی محرومن از نعمتهای خدا، مخصوصا اینا رو نشون میده شما قدر نعمتتو بدونی. سر چی کل و بل میکنی با پدر مادرت؟ کدوم قله دنیا رو میخوای فتح کنی؟ فعلا اینایی که داری حواس تو جمع کن. یه بخش از نیازهای من، جدایی من، بدبختی من، فلاکت من اینه که اینایی که دارم رو نمیتونم نگه دارم. بخش دوم نیازهای من، فقر من، احتیاج من، چیزایی که ندارم و نمیدونم چیه و باید داشته باشم، نمیدونم چیه. من نمیدونم گناهایی که من کردم اثرش چیه که من گفتن استغفار کن. من استغفار کردم، گریم گرفت، عشق ریختم، منو بخشیدن، ولی من نمیدونم با خودم چه کردم. بزرگواران، خدا خیلی چیزا رو تو زندگی ما نشون داده. شما بچه کوچیک اگه داشته باشید یا یادتون بیاد خاطراتشو میبینید، با یه چیزای خطرناکی بازی میکنه، مثلا تیغ و چاقو رو به دستش میگیره، اصلا اون حسی که شما دارین نداره. شما اصلا قلبتون تو دستتونه، تیغه شاغل دستش گرفته، هر چیزی. من دیدم با چشم خودم، بچه حواسش نبوده، بعد یه دفعه اومده میگه مثلا مامان دستم قرمز شده، تمام دست و بالش خونیه. نمیفهمه دیگه، درسته؟ تو چه میفهمی با نگاه چی کار میکنی؟ اینقدرش هم نمیفهمی بعد این همه نگاه بیای بگی یا صاحب از آن ببین چه ریختی پیدا کردم، چی شدم. نمیفهمی با گوشه چیکار داری میکنی. من خودم رو عرض میکنم، خیلی نفهم شدم، یعنی به خودم صدمه میزنم، حسم نمیکنم صدمه میبینم. یه رو کجا باید من یاد بگیرم؟ کدوم شب؟ کی؟ چی باید به من یاد بده؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن لا یطولن علیکم الامد فتقص و قلوبکم. آرزاتون رو طولانی نکنید، قلبتون سنگ میشه. البته ما بلدیم آرزوی طولانی بکنیم، ولی اسمشو میذاریم برنامه. اسمشو میذاریم برنامه. به معنی هم که ما میگیم آقا اسمشو نذار برنامه، میگی پس یعنی بی برنامه زندگی کنی؟ نه، برنامه بریز برای هزار سال، درسته؟ ولی تو امروز زندگی کن، تو امروز زندگی کن. نگو فعلا دارم میرم دنبال یه کار خوب، وضعم خوب بشه بعد به فقرا کمک کنم. این همون خیالات است. برنامه تو بریز، خوبم بریز، ولی یه جوری امشب عمل کن که تا سحر نمیمونی. نه سحر چه، تا یه ساعت بعد، یه دقیقه بعد نمیمونی. اون میشه برنامه. برنامه دارم، ولی همیشه میدانم که یه احتمالی هم هست. ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمه من الله عز وجل بالرحمه لهم. به ضعفای خودتون رحم کنید. ضعیف‌تر از شما کیه؟ اونی که نمیتونه مثل شما حرف بزنه. ضعیف‌تر از شما کیه؟ اونی که نمیتونه مثل شما بدوه، مثل شما ورزش کنه، حافظش مثل شما نیست، مثل شما ریاضی حل نمیکنه، نه همش وضع مالیش، وضع جسمیش، نه همه چی. رحم کن، نه اینجایی که زورت رسید قد بلند شی. ارحموا ضعفاءکم، روایت رو ببینید، به ضعفای خودتون رحم کنید. بعد فرمود واطلب الرحمت من الله. رحم کردی به ضعیفا، حالا بیا از خدا رحمت بطلب. خدا میگه راست میگی، آره راست میگی، رحمت میخوای، معلومه راست میگی، تو هم اهل رحمتی. واطلب الرحمت من الله عز و جل بالرحمت لهم. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند، در نهج البلاغه آمده است که فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم. آی مردم، تقوای خدا داروی درد دلتونه. و بصر عما افئدتكم، این کوری دلتون، قلبتون به این تقوا شفا پیدا میکنه و بینا میشی. و شفا و مرض اجسادکم الله اکبر. بیماری های جسمیتون شفایش به تقواست. و صلاح و فساد صدورکم، آشفتگی و بهم ریختگی و فساد سینه هاتون، صلاحش به تقواست. و طهور و دنس انفسکم، ناپاکی نفستون و درونتون. و جلا و عشا ابصارکم، چشمتون به برق بیفته ببینید. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که وقت شیطون نگه شب قدر اومدی گناهاتو بخشیدن، خب الحمدلله خیال راحت برو. اگه امشب یه هاتف غیبی آمد گفت گناهاتو بخشیدیم، همونجا بگیرینش، بگید گناهامو بخشیدید، باشی یه کاری کن من از این به بعد دوباره خودمو ناپاک نکنم. سال گذشته عرض کردم ما همیشه با خدا چونه میزنیم که خدایا به ما بده، خدای ما رو ببخش، درسته؟ در اینکه قضیه برعکسه، به محضی که استغفار میکنی تو این شبا بخشیده میشی، به محضی که طلب میکنی حاجت روا میشی، منتها مشکل اینه حال خودتو حفظ نمیکنی. یعنی این تمیزی که این شبا حاصل میشه، این تمیزی تو خودت نگه نمیداری، حاجتی که میدن زایعش میکنی. این شبا چقدر همه اهل خانه با هم مهربان ترن، چقدر کارا برای شما ساده تره، چقدر دنیا برای شما دیگه همچین اینگاه مرده یه جوریه. البته بعضی از ما میگیم حالا بذار ماه رمضون تموم شه دوباره رونق میگیره. بله دوباره رونق میگیره، بله دوباره کثافت دنیا رونق میگیره، اصطلاح شده. بله تقوا یعنی این، هر جا هستی هر کاری میکنی در هر شرایطی هستی، فقط ببین که خدا میبینتت. خدا نگفت نخند و بعد هکر و ابکا، بله بخندب نداره. تمام لذاتی که خدا داده به تو لذت ببری، به حلالش لذت ببر، کیفشو بکن درسته در منظر خدا، اینجوری زندگی کن تمام وضع جسم و روح و قلب و نفس و همه چی مرتبه. مولای ما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چهار تا چیز قلبو میمیراند: الذنب علی الذنب، گناه رو گناه، الله اکبر. بالاخره یه گناه یه غلطی من کردم دیگه، میام عذرخواهی میکنم، نه؟ اما اگه من فریاد زدم سر پدرم، صدامو بلند کردم جلوی مادرم، اومدم پیش رفیقام گفتم بابا چیزی نیست، روز اول آدم ناراحت میشه، آدم باید بالاخره حساب کتابش رو پدر مادرش معلوم کنه چجوریه دیگه، ها داده بعدی رو میکشی، قلبتو میمیرونه. بزرگواران اینو با همه احتیاط من دارم میگم، دقت کنید، گناه گناه، ذنب ذنبه، در مقابل خدا خیلی بزرگه، ولی خدا با گناه یه جوری معرفی کرده برخورد میکنه که وقتی آدم گناه میکنه نابود نمیشه، پشیمان میشه، بهش فرصت میدن، به فضل خدا فرصت میدن توبه کنه، یعنی میداند خدا من چه کارم. اما اگه اومدی گناه رو گناه کردی، پشیمون شدی، پا گذاشتی روش، به اصطلاح ما پرروبازی در آورده، قلبت میمیره. دیگه چی قلبو از بین میبره؟ این که آدم با زنان زیاد بشینه حرف بزنه، بگه بخنده، حرف بی خودی، کاری نداری که، تمومش کن. قلب را میمیراند. ممارات الاحمق، با کسی که نمیفهمه آدم شروع کنه به جر و بحث، گاهی آدم وسط جر و بحث میفهمه که طرف آدم سر کار گذاشته، یه تیکه میگه آدم گور بگیره، پنج قداد بزنه، دوباره تیکه بعدو میگه آدم گور میگیره، ولش کن ولش کن. و مجالست الموتا، نشست و بحث با مردگان، البته این کارو کسی جرأتشو نداره، نه مرده یه جسدی. از حضرت سوال کردن که یا رسول الله، فقیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و مل موتا، مرده کیه؟ حضرت فرمودن که کل غنی مترف، هر کسی که وضعش توپه داره حالشو میبره، این مرده است، با این نشین دلت میمیره. دلت میمیره. من بحثو جمع کنم. شب اول از خدا خواستیم که خدایا معرفت خودتو به ما بده، مثلا اون چیزی که این شبا فعلا ما بیشتر باش سر و کار داریم، معرفت این که تو غفار و ذنوبی، ستار و عیوبی، تستر و زنبه به کرمک و تو اخر و عقوبت به حلمک، گناه رو میپوشونی، هیچ کدوم از شما نمیدونید من چه گناهایی کردم، عقوبتم به تأخیر میندازی، فرصت توبه میدی، اینا رو بفهمیم. از اون طرف خودمون رو در مهمانی خدا آنگونه که شیطان میخواهد خار و ذلیل نکنیم، به خاطر آن که خداوند فرموده است واسأل الله من فضله ان فضله کان علیک کبیرا، جرأت بکنیم زبان باز کنیم چون اجازه دادن از خدا بخواهیم چیزایی که به قد و قوارمون نمیخوره. نترسیم، چون انک علی کل شیء قدیر، چون انه علی کل شیء قدیر. در عینی که من میدانم چه موجودی هستم و از همه پس دارم، ولی خدای من خدای مهربان است. و عرض کردیم که این شبها که درهای آسمان باز است، بزرگوانان یه هفته بیشتر نمونده ها، دیگه تموم میشه و از بر میگرده، در آسمون بسته میشه، عمل میخوان بکنید، اول عمل رو بررسی میکنن، بعد میپذیرن، الان عمل میکنه، اول میپذیرن، میگن بده قبول، تا بعد صداش در اگه چیزی بود مثلا توش ریایی بود بدین بره قبول. موقعی دیگه اینطوری نیست، موقعی دیگه باید قشنگ تسبیح رو دستت بگیری تسبیح کنی، نفس میکشی دارن تسبیح مینویسن، میخوابی عبادته، اون موقع میخوابی غفلته. تموم شد، هفته بعد سفره رو جمع میکنن، ملائکه که آمدن جمع و جور میکنن، مهمانی تموم میشه، دفعه خواب بیدار میشی سحر میگن تموم شد، مهمانی تموم شد، امشب رو یه چاره بکنیم. عرض سوم من این بود که من نیازهام چیه که امشب در شب قدر از خدای متعال بخواهم. این که بدانم نیازم چیست معرفت بزرگیست. خب چقدر لیست کنم نیازامو، چه چاری بکنم این چند دقیقه رو؟ بزن یه روایت بخونم و عرضم رو جمع بکنم. در روایتی است که خلقت رو حضرت دارن تبیین می‌فرمایند، در اونجا فرمودند که قلوب شیعیان ما از ماست، قلوب شیعیان ما از ما خلق شده، یعنی ما به هم یه جوری به هم وصلیم. فقلوبهم تحن الینا، قلوب شیعیان ما به طرف ما میل میکنه، مثل کبوتری که پرواز میکنه میره میاد به سراغ لونش، هر جا ولش میکنی این قلوب شیعیان ما به سوی ما میل میکنه. و قلوبنا تعطف علیهم، قلوب ما ائمم اصلا نسبت به اونها بر اونها یک حالت عطوفت و مهربانی داره. یعنی اگه تو رفتی زیارت امام رضا علیه السلام بچت هم با خودت بردی، بچت 2 سالشه، وارد صحن که میشه تو تشرفی که دید اون شخص بزرگوار، دید امام رضا علیه السلام هم دستی به سر او کشید هم به سر بچهش کشید، بچت هم که میبری امام رضا دوستش داره، بچه توه، بچه توه. آدم وقتی میره کنار زری میره پدر مادر و بچه ها رو بلند میکنن که این بچه به زری دستش بخوره، صورتش بخوره، گریهش میگیره، میگه پدره داره توی اون باور خودش بهترین کارو برای بچهش میکنه. موقع مردن میتونه به بچهش بگه پسرم دخترم کوچیک بودی، مگه کار تونستم برات بکنم اینه تو رو به زری امام رضا علیه السلام برسونم، دستاتو به زری برسونم، صورتتو به زری برسونم. بزرگواران این هجومی که به حرم امام رضا علیه السلام، حرم امام حسین، حرم امیرالمؤمنین، این همه از گوشه دنیا همه جا میرن به سوی این مشاهد مشرفه، بعدم یه لحظه به خودت نگاه کن، اگه قراری با کسی نداشته باشی ببین میری تو حرم دیگه دلت نمیخواد بیای بیرون. ببینید چقدر اینجا میشینن همینجوری، کجا بره؟ دلش نمیاد بره. وقتی امام حسن علیه السلام آمد در خانه به مردم گفت مردم برید، امیرالمؤمنین دیگه امشب کسی رو نمیپذیره، برید. همه رفتن. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن پسرم نیست که کسی دمه دره، برو بگو برن. بار دوم آمد گفتن برید. از وقت دمه در ایستاده جایی نمیره. دفعه سوم آمد از وقت گفت کجا برم، کجا برم. سید الشهدا علیه السلام وقتی شب عاشورا بیعت رو بر میداره میگه از این تاریکی شب استفاده کنید، بلند شید برید، مواظب باشید امشب نکنه امام زمان بگی که از ما بگه بلند شو برو دیگه، خود راحت کن، اینقدر اسیر ما نباش. هی بیای تو مجلس بشینی و تو برو پی کار خودت، آزاد باش، برای خودت زندگی کن. حضرت فرمودن قلوب شیعیان ما به سوی ما میل میکنه و قلوب ما ائمه علیهم السلام نسبت به اونها یک میل و رغبت و یک عاطفه خاصی داره. ما خیلی دلمون میسوزه برای اونها، خیلی دعا میکنیم. امام علیه السلام خیلی به دل ما سر میزنه، خیلی خیلی ما رو متنبه میکنه. خب امشب میخوای دعا کنی، خب حوایجت تو به ذهن بیار، نیازهایی که نمیدانستی چیه، نیازهایی که یاد گرفتی همه رو جمع کن، وقتی همه رو جمع کردی بسته‌بندی کن، برو محضر امام زمان علیه السلام بگو آقا ببخشید شما پدر منید، شما بزرگتر منید، شما ولی منید، یه چند ساعت بیشتر نمونده به این شب قدر، شبی که معرفت اون معرفت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. آقا من نمیدونم چی بخوام از خدا، شما برای من بخواین من آمین بگم. نه آمین من چیه؟ چی بریم به امام زمان علیه السلام بگیم؟ بگیم برای ما دعا بکنه؟ امام زمان علیه السلام میگه من یک سال دارم برای تو هر شب دعا میکنم. میگه یا صاحب الزمان من استغفار کن. میگه من هر شب دارم برای تو استغفار میکنم، تو میگیری میخوابی، نماز صبحتم سخت بلند میشه، من دارم با خدا چونه میزنم برای تو. میگم یا صاحب الزمان چیزای خوب به درد بخور، ماندگار، عاقبت دار، برای نمیدونم مردنم، شب اول قبرم، برزخم، قیامتم از خدا بخوا. میگه عزیز من اینایی که تو نمیدونستی چی همه دارو من خواستم، چی میخوای امشب به امام زمانت بگی؟ بزرگواران اگه امشب یه فرزندی برای مقدراتش خدا قلم رو بده دست پدر و مادر، بگه پدر و مادر بنویس برای فرزندت چی میخوای، هرچی بنویسی بهت میدیم. پدر مادر کم می نویسن؟ آه؟ نه. امشب نامه اعمال ما، مقدرات ما رو می برن پیش ولی ما، پیش بزرگتر ما، او قراره ببینه. به خدا قسم نگاه میکنه میگه نه اینو خط بزنید، امسال تحمل این عذاب رو نداره، خدایا امسال عذابش نکن، بیچارش نکن، بذار امسال من یه کاری میکنم بیا توبه کنه. خدایا 10 سال هر کاری میکنم این درست نمیشه، چشمش پاک نمیشه، مبتلاش نکن، چشم ازش نگیر، من انسان یه کاریش میکنم. آیون امام زمان ولی ما، بین ما و خدا واسطه میشه، برای ما دعا میکنه. یکی از بهترین کارهای امشب، شریفترین کارهای اینه که بریم پیش امام زمان بگید آقا ما رو ببخش، بگید عذرخواهی کنیم، بگید ما رعیت خوبی برای تو نبودیم، بین عذرخواهی بکنیم، استغفر لنا یا ابانا. نترسید، بذارید زبان در کامتون بگرده. بزرگواران من میدونم
چه شرافت پدر بودن امام زمان علیه السلام برای کسانی شایسته داره که فرزندان حضرت صدیقن. اینو من میفهمم، ولی اون چون خیلی کریمه به من میگه اب نداره، تو هم به من بگو پدر، صدام بزن جوابتو میدم.
امشب شب معرفت امامه. بزرگانی که اهل ریاضت بودن و اهل کرامت بودن گفتن شبهای قدر شب ولایته. امشب این رابطه رو با امام زمان علیه السلام درست کنیم.
خب یکی از چیزایی که قلب رو زنده میکنه اینه که آدم بره پیش یه عالمی بشینه، زانوش رو یه جوری قرار بده به زانوی اون عالم، خانه بشینه، امشب بشین در محضر امام زمان علیه السلام، بگم آقا من هرچی بودم هرکی بودم گذشت، امشب میخوام با شما طرح دوستی بریزم، میخوام دیگه هر صبح بلند شدم به شما نظر کنم، روشنی روز و صبح را از نور شما ببینم، به شما سلام کنم و شب هنگام با سلام به شما روحم از بدنم جدا شه. نمیشه آقایون، این جزئی، این بخشی ناچیز غیر قابل تشبیه از اون چیزی است که اصحاب امام حسین علیه السلام کرد. گفت میدیدم هر کدوم از اونها به میدان میخواست برود، میرفت پیش امامش، اجازه میگرفت، اجازه میدین برم به میدان، حضرت به اون اجازه میدادن. هر کس به زمین میافتاد قبل از این که نفس آخر رو بکشه به امام سلام میداد. سلام در زبان عربی سلام آخر، علیک من السلام، یعنی خداحافظی. از امامش اجازه میگرفت تا روحش از بدنش مفارقت بکنه، اجازه میدهی. حضرت به بالینش میومد. تو مقاتل داره میگه از امام پرسید آقا من وفا کردم؟ وفا کردم. آقا فرمودن آره عزیزم وفا کرد. آقا بر اون لحظه دعا کنید که نفستون آخریش میخواد بیاد. امیرالمومنین بالا سرتونه، ائمه اونجان، حالا رومون بشه نگاه کنیم به امام زمان علیه السلام. برای آبرومندی به پیشگاه حضرتش از شریف ترین اموری که در این شبهاست انشاءالله توفیق داشته باشیم انجام بدیم، بریم کربلا سلام بدیم به امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرین استغفار رو بکنید که هرچی هست و نیست پاک بشه.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. نیابت بگیرید، به کربلا توجه کنید، به هر صحنه‌ای که خواستید وارد بشید مؤدبانه عرض سلام بکنید، ببینید دلتون کجا پر میکشه همونجا بشینید. شاید دلتون رفت علقمه با فاصله از خیام، اونجا سلام دادید به امام حسین علیه السلام. شاید کنار خیمه نشستید، کنار دختری که منتظر آبه، اونجا سلام میدید. شاید کنار اون دختری که آستین به دهان گرفته، شاید خانم های مجلس برن کنار اون کسی که به جای طفل شش ماه به یه گهواره خالی نگر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستقیم. مشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين